أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال علي عليه الصلاة والسلام وكان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد و ملا یکسر و ازا وجد و کان اکسر دهری سامتا. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، گفتگو در حکمت 289 از مجموعه حکم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است. پس هم مبارک رسید که در این مجموع صفاتی که علی علیه السلام مطرح می کند کسی رو می ستاید به نام برادر، کان لی فی ما مضا اخن فی الله. اشارت مختصری می کنم و صفات را آغاز می کنیم که آیا این کسی که علی او را برادر خود می گوید شخص خاصی است؟ احتمال قوی در بین شراح نهج البلاغه وجود دارد که مراد جناب ابوذر غفاری باشد، که نشانه ها نیز با شخصیت ابوذر هماهنگی دارد. احتمال اون داده می شود که مراد از این گفتار شیوه بیانی است که در بین ادبیات عرب نیز در قرن چهارم پدید آمد. شیوه مقام نمیسی و مقامات گویی است که در قرن هجدهم نیز در اروپا تحت عنوان ادبیات رمانتیسم شیوه هایی از این مطرح شد. یعنی شخص خاصی مطرح نیست. امیرالمؤمنین تمام برادرهای خود رو تا قیامت توصیف میکنند. هر آن کسی که میخواهد لیاقت این پیدا کند که علی ابن ابی طالب عقد اخوت با او ببندد و دست پیوند برادری با او بدهد دارای این 14 صفت میباشد. این جمله ایست که بسیار ایجاد امید در دل میکند: کان لی فی ما مضا اخا فی الله، کان یعظمهم فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این برادر بسیار در چشم من بزرگ می آمد به دلیل اون که دنیا در چشم او کوچک بود. اشاره کردیم دیگه، تکرار نمی کنم، فقط یک جمله که یه معادله ای وجود دارد عزیزان در نزد انسان ها. هر مقدار که خداوند سبحان در وجود انسان جایگاه بیابد، ما سوای الهی در وجود انسان کوچک و حقیر می شود. هر مقداری که ماسر الله در نظر انسان جلوه کند، خدا در نظر آدمی جلوه نمی کند. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی؟ اون کسی که جلوات حق رو ببیند، جذبات زندگی او را نمی گیرد. اون کسی که با صفات کمال و جلال الهی آشنا می شود، اون که می آبد اون تجلیات خداوند سبحان را در جان و جهان، هرگز دل به ختام از ظواهر زندگی مادی نمی سپارد. یک. دوم، انسانی که خود رو بشناسد، بداند که به تعبیر حکیم سخن پرداز توس، نخستین فکرت پسین شمار تویی، خیشتن رو به بازی مدار. اگر انسان به هویت انسانی خیش آشنا باشد و بداند علی اعلا چه سرمایه گذاری بر وجود انسان کرده از خداوند سبحان و چه مایه هایی رو در این وجود تنیده از حضرت باری تعالی، اگر انسانی خود رو بشناسد خیش را ارزان نمی فروشد و با کس بر سر میز مذاکره و معامله بر شخصیت خود بر نمی آید و بر لب جاری می کند لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، بهای وجود شما نیست مگر رضوان الهی، اگر به کمتر از آن فروختی بشکند دست کسی که چنین معامله می کند. و خسرت صفقت و عبدن، بسیار بی‌نصیب از اون معامله‌ای که یه طرف اون نشسته است غیر خدا، یه طرف انسان به انسان هستی خود رو معامله می کند بر سر اون میز مذاکره. چنین انسانی که خود رو شناخته است و خدا رو شناخته است در چشم امیرالمؤمنین بزرگ است. یا ذبه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. تا این فراز محضر و بارکتون سخن گفتیم. از اینجا صفات آغاز می شود که امیرالمؤمنین تک تک این صفات رو مطرح می کند. این برادر یا ابوذر یا هر برادری در طول تاریخ چنین صفتی دارد و کان خارجن من سلطان بطنه. این را بفرمایید اولین نشانه و ممیزه. این برادر من این صفات رو داشت که خارج بود از سلطان بطن خیش. کلمه سلطان به معنای نیروی قوی است یا حجت و دلیل قوی. اگر کسی حجت موجه کاملی دارد نام این سلطان است در کنام عرب. شنیده این تنگامی که جناب سلیمان حشمت الله یه نگاهی کرد و دید که یکی از صندلی های اعضای دولت و کابینه خالی است. مالی الله عرال هدهد امکان من القائمین نیست هدهد، من نمیبینم یا واقعا نیست. مالی الله عرال هدهد، من نمیبینم یا واقعا غیبت دارد و نیست. جناب سلیمان متاسفانه دفتر رو امضا نکرده است، هدهد حاضر نیست در جلسه. به خدا قسم لو عذبنه عذابا شدیدا او لعذبنه عذاب شدیدش میکنم یا حکم اعدام صادر میکنم. مسئله خیلی سنگین است. یا اون که اول یعتینی به سلطان مبین، یا اون که برای من سلطان بیاورد. یعنی چه؟ یعنی حجت موجه، یعنی برهان و دلیل قطعی. از معانی کلمه سلطان در قرآن دلیل قطعی و قوی است، اینو سلطان میگویند. از معانی سلطان در قرآن این نیروی را میگویند که بسیار کاربرد دارد و بردار این نیرو خیلی بسیار است. یا معشر الجن و الانس، ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. ای گروه جن و انس، اگر بخواهید بگریزید از سیطره الهی و از آسمان ها و زمین فراتر روید نمی توانید مگر به سلطانی داشته باشید، نیروی خیلی قوی داشته باشید. سلطان یه معنای اون نیروی خیلی قوی است. امیر علیه السلام فرمود این برادر من خارج است از سلطان بطن. بطن یعنی شکم، یعنی تمایلات شکمی، یعنی دل سخوردن در سر دل. عنایت فرمودید. تعبیر تعبیر بسیار نغزی است که امیرالمؤمنین دارد. علی ابن ابی طالب به تسلط شکم و بطن بر وجود انسان تعبیر سلطان رو دارد. این نیرو نیروی قوی است، از نیروهایی است که خیلی انسانها رو در طول تاریخ تحت سیطره خیش آورده است و وارد کرده است. تسلط قوای شهوانی در بعد شکم در وجود انسان یه سلطان است. میبینید که در بعض از تفکرات کار به اونجا میکشد که انسانهایی سرسپرده این جهت میشوند، سرسپرده این جهت میشوند. ما در کلام عرب هنگامی که میخواهیم خاضع بودن انسان رو به یه مقامی مطرح کنیم که کسی تمام وجودش تسلیم این قضیه است، اینجا چه کلمه‌ای رو به کار میبرید؟ مقام عبودیت و صفت عبد رو به کار میبرید. فلان کس در قبال خدا هیچ سخنی ندارد، حرف فقط سخن الهی است، تمام وجودش دو گوشم بر آواز است، نام این چی میشه؟ میشه عبدالله. عبدالله یعنی اون کسی که نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، این میشه عبدالله. در کلام عرب ما صفتی داریم به نام عبدالبطن. عبدالبطن یعنی چه؟ جای الله عوض شده است، بطن نشسته است. عبدالبت یعنی کسی که تمام اختیارش دست شکم است. انسانی که تمام اختیار خاضع در قبال شکم است، مایه عیش آدمی شکم است. گر به تدریج میرود چقدر است. اگر تفکر این شد که متاسفانه جناب سعدی در یه جای حال یا زبان حال دیگر میگوید یا خود در یه زاویه خاصی است که این حرف رو میزنند، مایه عیش آدمی شکم است. خیلی از انسان ها در طول تاریخ بودن که اختیارشون تمام در دست شکم بوده است. اینها عبدالبطن بودند، اینها سرسپردگان این وادی شدند متاسفانه و از اینجا لغزیدند. یه ارتباط عمیقی است بین شخصیت انسان و بها گذاردن به این تمایلات. امیرالمؤمنین اولین صفتی که مطرح می‌کند و کان خارجن من سلطان بطنه، این برادر مؤمن من کسی است که شکم بر او تعیین نمی‌کند، شخصیت او را شکم، او آزاد است. جمله ای را دارد رسول خدا که این جمله، البته این صفتی که عرض می کنم متخذ از اون جمله پیغمبر می شود. ببینید هنگامی که انسان مالکیت وجود خودش رو در قبال تمایلات دارد، این صفت رو علمای اخلاق به این انسان میگن عفیف و این صفت رو میگن عفت. الان در ذهن مبارک عزیزان این است، تا کلمه عفت میگید میگید خدا به زنان ما عفت بده، سریعا ذهن شما میرود به بانوان محترم و از کلمه عفت حجاب و چادر و مثلا این مسائل به ذهنتون میاد. اما عفت این نیست، معناش عفت تملک نفسه. اون انسانی که تملک بر نفس خیش دارد در قبال مشتهیات، به اون انسان رسول خدا عفیف میگوید. حال این شهوت، شهوت زیبا گرایی و جمال گرایی باشد که پری رو تاب مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن دارد، یا این مشتهیات شکم و بطن باشد. قال رسول الله، رسول خدا مشابه این تعبیر فرمودن، این که از این کارم مشابه روز رمضان است و به هر حال باید احتیاطاتی رو عمل کرد. رسول خدا چنین فرمود: من عرف بطنه و فرجه فقط دخل الجنه. اون کسی که در شکم خیش عفیف است، اون کسی که در شهوت خیش عفیف است، به تحقیق جایگاه او رضوان الهی است. نسبت به شکم رسول خدا صفت عفت رو میگوید. علی ابن ابی طالب داره صفت عفت رو مطرح میکنه، از اینجا که وارد میشود: و کان خارج من سلطان بطنه، برادر من ابوذر به تمام معنا حاکم بر وجود خیش بود. کسی براش تعیین تکلیف نمیکرد، نمیتوانست مشتهیات درونی زندگی او را تعیین کند، معاملات و مبادلات او را تعیین کند. او گر بر سر نفس خود امیری مردی، او امارت بر نفس خیش دارد، خارج است از اون سلطه و سیطره‌ای که دیگران وجود دارد. خب در کنار این حقیقت کلی عفت البطنی که میتوان استفاده کرد از کلام امیرالمومنین، این رو هم توجه داشته باشید عزیزان که به طور کلی این حقیقتی است که حکما گفتند، عالمان اخلاق گفتند، در لسان معصومین هم نیز فراوان داریم، نمونه های تاریخی هم میبینیم که خود پرداختن زیاد به مأکولات و مشروبات و مطعومات نوعاً پرداختن و وجه همت قرار دادن این قضایا آثار منفی در تفکر انسان دارد. این جمله بسیار نورانی نبی مکرم که خود امیرالمومنین هم مشابه این دارد در نهج البلاغه که لا فتنه مع البتنه، لا فتنه مع البتنه، ذکاوت و زیرکی هرگز با شکمبارگی جمع نمی شود. اون انسانی که هم موجه همت خودش رو این قرار داده است که لذت های این چنینی رو بچشد و کار میکند که بخورد، به تعبیر امروزین کار میکند که بخورد و میخورد که کار کند، این انسان متاسفانه ضعف رأی دارد، این نمیتواند قوت در اندیشه داشته باشد. لا فتنه مع البتنه. نمونه تاریخی زیبایی رو ابن ابوالحدید نقل میکند که واقعا زیباست، حالا من ایراد ندارد این عبارتش رو خدمت عزیزان بازگو میکنم و به ظرافت مطلب توجه کنید. توجه دارید یکی از غمبارترین صحنه ها اونجاییست که شمشیر رو کشیدند بر سر پسر ابی طالب و با شمشیری که در میدان جهاد نبرد فی سبیل الله از نیام برون کشیده شده است، بر سر قرآن ناطق شمشیر گرفتن و میگویند علی لا حکم الا لله. از این غمبارتر صحنه در زندگی امیرالمومنین شاید بعد از مصیبت جانکاه همسر بزرگوارش نباشد، که چنین صحنه است که با شمشیر، شمشیری که به میدان جهاد فی سبیل الله آمده است، حالا اومدن میگن لا حکم الا لله، کلمه تو حق یراد و الباطل، چنین کلمه حقی رو دارن میگن و میخواهن خدا را از صحنه حذف کنند، میخوان قرآن را از میان بردارن با این حرف، پسر نابغه رو بنشانند، میخواهند پسر ابو سفیان رو بنشانند با این کلمه لا حکم الا لله. چه به دل علی میگذرد؟ کار به اونجا میکشد که ابو موسی اشعری به عنوان حکم از طرف این خبرش تایید میشود، علی چاره‌ای ندارد، میپذیرد. اونگاه امرؤاس کارش رو شروع کرد. ابن ابوالحدید، این عالم اهل سنت معتزلی، میگوید که قال عمرو بن العاص لاصحابه یوم حکم الحکمان، حکم الحکمان، امرؤاس گفت به دوربریهاش روزی که میخواستن دو حکم با هم بنشینند و حکمیت کنند، از شب روز قبلش، از دو سه روز قبلش، اکثر اول ابی موسا من الطعام الطیب، هر چی میتونید برید بخوره ابو موسای اشعری، این دو سه روز پرهار کنید ابو موسا را، هر چی میتواند بدید بخوره، بهترین غذاها رو بیارید، بهترین کباب ها رو بیارید، بهترین نوشیدنی ها رو بیارید، فقط بدید بخورند. خب بعد چی میشود؟ بعد امرؤاس قسم به خدا میخورد: فوالله ما بطن قوم قط الا فقدوا عقولهم او بعضها، به خدا قسم ما بطن قوم، کم امکان ندارد کسی بطن بشه، کسی خفه کرده باشد خودش رو در زیر بار خوردن، الا اون که عقول میپرد از ذهن، الا اون که عقل میپرد، ذکاوت و هوشیاری در وجود انسان نمیماند. و ما مزا از مورجلن با تبتینم، عجب از دست میرود از مهراده انسان پرخور پرخواب. انسانی که چه این عادتی را دارد نمیتواند جدی باشه در زندگیش، تصمیمات قوی بگیرد و چنین صحنه‌ای رو مطرح میکند. از رسول خدا صلوات الله علیه این جمله رو حذیفه نقل میکند، از کلمات قصار پیغمبر است که من قل طعمه صح بدنه و صفا قلبه. آثار این چنینی دارد عزیزا، خود کنترل و اعتدال در استفاده از نعمت‌های الهی، آثار جسمی و آثار روحی اون مشاهد است. اگر گفتم دندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی، اگر از آثار با عظمتی که رمضان و صیام رمضان در وجود انسان مسلمان می‌گذارد تقواست، نورانیت تقواست، یکی از اسرار قضیه این است، یکی از لوازم کار این است. امیرالمومنین فرمود این برادر من خارج از سلطنت بطن بود و کان خارج من سلطان بطن. نیاز به یه مقدار توضیح بیشتر دارد. به گونه ای بود این جناب ابوذر ما که فدایش که این مالا یجد، اشتها نمی کرد آنی را که نمی یافت، به هنگامی که می یافت فلا یکثر و اضافه جد، وقتی هم که می یافت زیاده روی نمی کرد. این خیلی نکته دقیقی است. فلا یشتهی مالا یجد، اشتها نمی کرد آنچه را که نمی یافت. کلمه اشتها از ماده چه می آید؟ از ماده شهوه می آید. شها یشهی اشتها، باب افتعالش خود شها به معنای نزوع و نفس الا ما تریدو، کشش انسان به چیزی که می خواهد را شهوت می گوید. در خود این کلمه هیچ بار منفی وجود ندارد. ما دو گونه شهوت داریم، دو گونه کشش داریم در وجودمون عزیزان. در سوره مبارکه آل عمران این تبیین شد، زین للناس حب و شهوات. خدا زینت کرده، کی تزیین کرده؟ خدا زینت کرده، خدا آراسته است در دلهای من و شما علاقه به شهوت را. زین للناس حب و شهوات من النساء، اولی زن، جنس مخالف بفرمایید، برای زنان مردان، برای مردان زنان. زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، بعد همین متعلقات زندگی فرزندانمون. بعد میبینید یک یک مثال میزنه، خدا کشاورزی رو میگه، قناطی رو مغنطرا رو میگه، خیلی مصبرا رو میگه، عصر رو میگه، دامداری رو میگه، کشاورزی رو میگه، همینی که دنیا مینامید. زین للناس حب و خدا تزیین کرده است. بعد اونجا این بحث رو میکرد که شهوت دو گونه است عزیزان، ما دو گونه شهوت، یه شهوت صادق داریم، یه شهوت کاذب داریم. ما یک کشش ها و خواسته های صادق در وجود خودمون میابیم، یک کشش های کاذب میابیم. اون کشش صادق دست خداست، کشش کاذب دست شیطان و ابلیس است. شیطان هم تزیین میکنه، خدا هم تزیین میکنه. خدا تزیین میکند حب النساء را. بعد جمله پیغمبر میشود که نحن معاشر الانبیاء، ما انبیای الهی بیشترین مردانی هستیم که به زنانشون بیشترین محبت را دارند. این چه شهوت زن در قلب پیغمبر، آنچه دنیا گفت محوه، گفتش آمدی کلمین یا همیرا میزدی میشود. رسول خدا به عنوان افتخار خودش حب النساء رو مطرح می کند. من از دنیا و شما سه چیز رو انتخاب کردم، تیب رو انتخاب کردم، نساء رو انتخاب کردم، نماز رو انتخاب کردم. پیغمبر زن رو کجا قرار می دهد؟ بین نماز و بین تیب قرار می دهد. این شهوت الهیست، این تزیین الهیست. خدا کشش به این مصادیق زندگی را در وجود انسانها برای برآورده شدن کمالات انسانی و سعادات بشری قرار داده است. این مزین خداست، این شهوت صادقانه است، این شهوتی است که آثار اون مبارک است، این شهوت شهوتی است که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این همانی است که در طول تاریخ می‌بینیم هیچ بزرگ مردی نیست الا که در کنار او یه زن موفق وجود دارد، یا دو زن موفق وجود دارد، یا مادری است و همسری است، یا مادری است و هم یا همسری است. این اون است که خداوند صبحان به این شیوه قرار داده است. و تمام مصادیق اون طرف قضیه شهوت کاذب است، کشش کاذب است. شیطان میاد رو همین قضیه. ببینید شما الان مگر حربه‌ای که به هر حال از دیرباز در این 100 سال اخیر جهان غرب پیدا کرد در مقابله با خیلی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها چی بود؟ از چه طریق اینها رو زیر سوال بردن؟ غیر اینه که دو عنصر رو گرفتن که قرآن 1400 سال قبل هی کوبید تو ذهن مسلمانان، الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، الشیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان شما رو میخواند به فحشا و منکر. خب اونا اومدن گرفتن همین دوتا رو مسلط شدن، دونستن دوتا حربه اصلی است که میتوانن هر فرهنگی رو مستأصل کنن و به زانو در آورن، از همین طریق میتونن کار کنن، از همین شهوت شیطانی و تزیین شیطانی. اومدن سکشوال رو مطرح کردن، سکس رو مطرح کردن، خشونت رو مطرح کردن، شد حربه اصلی سینماهای کل دنیا، فیلمسازان کل دنیا تا امروز، و از این طریق خیلی ضربات خودشون زدن و خواهند زدن. داریم میبینیم دارن میزنن. این تزیین شیطانی است، این تزیین است که دست شیطان است، نقطه مقابلش دست خدا است. و تمیز این دو خیلی مهم است. برای لذت بحث عرض میکنم بنگرید به سرای باقی. خداوند برای عده‌ای از انسان‌ها میگه که این مؤمنین وقتی وارد بهش میشن چه حالتی دارن، و هم فی مشتحت انفسهم، اینها تو شهوت‌هاشون هستن. بهش جای شهوت هست؟ بله. و هم فی مشتحت انفسهم، اینا تو شهوت‌هاشون هستن. از اون طرف وقتی که بحث اهل جهنم میشود، و هیل بینهم و بین ما کانوا یشتهون، خدا فاصله می افکند بین اهل جهنم و شهواتشون. یا خداوند سبحان در آیه دیگر میگوید فلان گروه صادق صالح بودن رفتن، جایگزین شدن بعد از اینها خلف گروهی که عزاء و صلاح ارتباط با خدا رو قیچی کردن و تبع و شهوات و تبعیت کردن شهوات. اهل بهش در شهوتند، اینها تبعیت شهوت میکنن به جهنم میرن. پس ما دو شهوت داریم، یه شهوت صادق داریم، یه شهوت کاذب داریم. امیرالمومنین فرمود این بزرگوار فلا یشتهی ما لا یجد، این طلب نمی کرد، این تمنای غیر واقعی نمی کرد آنچه را که نمی یافت، آنچه را که نداشت. و هنگامی که می یافت فلا یکثر و اضافه جد، به هنگامی که دارای چیزی می شد اکثار نمی کرد. جمع دو حرف امیرالمومنین را اگر نگاه کنید میشه دو کلمه، یک کلمه اعتدال، کلمه دوم مبارزه با آز و شره و حفظ. ابوذر کسیست که اگر چیزی ندارد چشمش دنبال اون چه ندارد نیست. اگر چشم دنبال چیزی که ندارد می بود، اونگاه فکر می اومد و مسائلی می اومد، نقشه کشیدن ها می اومد، تر ریختن برای رسیدن می اومد. اما ابوذر کسیست که هیچگاه خیال خام نمی پروراند، آنچرا که ندارد خیالش ندارد، بی خود هوای اون نمی کند، میل کاذب به اون ندارد. این اشتهای میل کاذب بود. و وقتی هم که دارد فلا یکثر، اکثار نمی کنه، جمعش میشه اعتدال. ابوذر انسان معتدلیست. زمین کشاورزی زر رو عزیزان دیدید اصطلاحی دارن کشاورزان، اهل زر میگه با این آب اگر خیلی بیاد رو زمین، این زمین بیش از حد اگر کسار بشه به اصطلاح، یه حالت خاصی پیدا میکنن، اصطلاحی میگن اهل زر و کش، اون حالت رو پیدا میکنن. فلا یکثر اذا وجد، اگر میافت از نعم الهی معتدلانه استفاده میکرد که اون حالت ثبات در نعمت براش پیش میاد. پس بنابراین این اولین نکته‌ای که در اینجا مطرح شد، اون آزادی از تعلقات درونی و تمایلات شهوانی درونی رو امیرالمومنین افتخار اول برادر خودش میداند. انسان معتدلی است که بر شهوات خیش به اعتدال حکومت میکند. صفت دوم، و کان اکثر دهره صامتا، این برادر ما، این بزرگوار، دوست ما، برادر ما، و کان اکثر دهره صامتا، بیشتر روزگار خودش رو به صمت و سکوت میگذاران. و این چه صفتی است که علی میفرماید؟ این چه خصوصیتی دارد؟ نیاز به مقدماتی دارد. اولا یک، میدانیم از بزرگترین الطاف خداوند سبحان بر انسان چیست؟ سخن و کلام است. از ممیزاتی که خدا به بشر داده است، به موجودات دیگر نداده است، کلام است. خداوند در قرآن کریم ابزار تکلم ما رو چقدر به ما به رخ ما میکشد. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، آیا ما به انسان تو تمام وجود ما خداوند اول چشم ما رو میگن، الم نجعل له عینین، بعد و لسانا و شفتین، یعنی ابزار تکلم و آلات تکلم رو دارد میگه خدا. نقش لب در سخنگویی میدونید چیست؟ لبخانه چیست؟ زبان نقش چیست در سخن؟ اینا ابزار و آلات دستگاه تکلم ما هستند. خداوند اینها رو توصیف میکند، الان نجعل له عینین و لسانا و شفتین. خب خود قدرت بیان ما فی الضمیر و سخن گفتن از بزرگترین الطاف خداوند بر انسان است. خداوند سبحان بعد از ذکر تعلیم قرآن در سوره مبارکه الرحمن، نعمتی را که متذکر میشود و علمه البیان، خدا به انسان بیان داده، قدرتی داده است که شما بارها عرض کردم من میریشین یه مریضی پیش طبیب محترم، هیچ سابقه هم ندارد، اول بار اومده پیش این دکتر، حال شما چیست؟ شروع میکنه صبح که بلند میشم احساس سرگیجه دارم، نزدیک ظهر میشه یه حالت دلضعف بهم دست میده، دم عصر که میشه سیاتاری میشه، سیاتاریگی میکنه چشمام برام، احساس میکنم تنم یخ میشه، قندم پایین اومده، احساس میکنم فشارم اینطور شده. دکتر سریع دست میبرد و نسخه میده، میگه دکتر آزمایشی چیزی نمیخواد؟ میگه شما ماشاءالله اونقدر خوب حال خودتون توصیف کردید که من علائم رو درست میبینم، نیاز به آزمایش هم ندارید. اگر جواب نداد داروها ان شاءالله در سری بعد آزمایش هم خواهیم داد. این قوه بیان. هیچ موجودی در عالم نمیتواند ماف زمین خودش رو مثل انسان باز بکند. این بزرگترین لطف خدا بر آدمی است که ما میتونیم واقعا دو نفر غریبه بیگانه، یکی از شرق دنیا یکی از غرب دنیا، توی فرودگاه بین‌المللی جده نشستن کنار هم، فقط زبون مشترک بلدن، میبینید بعد از نیم ساعت اونچنان به هم نزدیک شدن که تمام خانواده هم رو بلدن، تمام مخصوصا خب اگه از طبقات خاصی باشن که زود با هم اونز بیشتری میگیرن و آشنای بیشتری میشن، تمام خصوصیات هم میدونن، آشنای با هم میشن. این قوه بیان است که خدا به انسان داده است. خشممون رو، غضبمون رو، محبتمون رو، دوستیمون رو، عداوتمون رو، تحصیلاتمون رو، معلوماتمون رو، تمام رو میتونیم با بسیار راحت و عالی بیان کنیم. به این قدرت بزرگی است که خداوند به انسان بخشیده است و داده است و نعمت عظیم الهی است. این قدرت بیان و قدرت تکلم. حالا گذشته از این که وقتی برید قدیم پایین تر بر هنر بیان رو بعد از قدرت بیان بسنجید، هنر بیان که کسی هنر رو اون دارد که لب باز کند و وقتی صحبت میکند دلها رو به تصرف در آورد. کلام الملوکه ملوک الکلام، کسی مانند پسر ابی طالب وقتی لب باز کند به سخن گفتن بعد ببینن تمام دلها تسخیر شده است، اون دیگه هنر کلامه. اون حکایتی که در مجموع النوادر که عرض کردیم نقل میکنه جناب نظامی عروضی که به هر حال وقتی که آمد امیر سامانی و اون هوای خوش مولتان رو دید و اون وضعیت خاص رو دید، من اونجا 45 نوع انگور وجود دارد در رنگ‌های مختلف، تابستان انگورش می‌خورد، زمستان چیزی دیگه انگورش می‌خورد دیگه، با اون وضعیت خاص و پریرویان اونجا دل نمی‌کند. سال اول گذشته نرفت به پایتخت بخارا مونده است، سال دوم نرفت، سال سوم نرفت، عجب خوش می‌گذرد به امیر سامانی، مملکت در ازم می‌پاشد. متوسل شدن که آقا تو بیا، تو که قدرت بیان داری تو بیا بنشین صحبت کن. اون پیر چنگی هنرمند رو می‌طلبند، جناب عبدالله برودکی را. بعد میاد مینشیند یه نگاه میکند سلطان به این مرد، شروع میکند بخوانده که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، تا اونجا که میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. خنگ نوبتی خودش رو طلب کرد، یعنی اسبش که تو نوبت بود طلب کرد، پا تو رکاب گذاشت رفت سه فرسخ، بعد کفش براش بردن مستقیم ران تا خود بخارا. این قدرت بیانش، یک کلمه بیخ گوش یه نفر یه صاحب نفس میگن زندگیشو عوض میکنن. این قدرت بیان است که خدا داده است. عجب حالا امیرالمومنین میگه هنر این برادر من اون است که لب میبنده، مگه وظیفه ما لب بستن است؟ مکان اکثر دهره صامتا. عزیزان با توجه به تمام عظمتی که قدرت بیان و تکلم و سخن گفتن در وجود انسان دارد، بیشترین آفات رو نیز انسان از همین عضو میبیند و از همین مجرا میبیند. هر مقداری که نعمت بزرگتر است، نگاهداری و پاسداری نعمت سنگین‌تر و دشوارتر است. نعمت بیان و نعمت زبان و نعمت تکلم نعمت عظیمی است. آثار مثبت آنچنانی و آثار منفی هم هر چی بگید، ما هیچ عضوی در بدنمون نداریم که در شمار و در اعداد اشتباه ها و خطاهای اون مانند زبان شماره شده باشد، که چیز حدود 27 خطا رو برای زبان نوشتن بزرگان صاحبان اخلاق و ادب نوشتن. و به تعبیر غزالی که احیانا از روایات اخذ کرده است و گرفته است، قلیل الجرم قلیل الجرم کثیر الجرم، خیلی جرمش کمه اما جرمش خیلی زیاد است. اینو توصیف میکنه در حال زبان جناب غزالی و این جمله زیبایی است. خب این بیان چنین حالتی را دارد، شما مجموعه کلماتی که از دهان ما خارج میشود و تأثیرات و تأثیرات اون رو ببینید. یه جمله عرض میکنم، کلمه و کلام هر دو مشترک از ماده کاف لام میم هستند، از ماده کلم میان. کلم در کلام عرب یعنی کارد رو بگذارید این پوست درخت بکشید، یعنی جراحت. کلمه و کلام این اثر رو در روح انسان میگذارن. انجیل لوقا داریم که نخست کلمه بود، این بحث کلمه‌ایه. اون تأثیری که گفتار در وجود انسان میگذارد خیلی مسائل نمیگذارد، و حالا آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. و مسائل دیگری که خودتون میدانید نیاز به گفتن نیست. من برای اینکه این فرمایش امیر رو بهتر لذت شو درک کنیم یه تقسیم خدمتتون عرض میکنم. ما میخوایم صحبت کنیم. بسیار خوب. امیرالمومنین میگوید این برادر من صامت بود، نگفت ساکت بود. حالا چرا صامت و صمت چیه و سکوت چیه؟ اینو عرض میکنم خدمتتون ان شاء الله. اما اینو توجه داشته باشید، ما 4 نوع میتونیم صحبت کنیم، یعنی مجموعه گفتار ما 4 نوع است. هر کلمه‌ای که الان دارم خدمتتون میگم و شما خودتون الان دقت کنید تا شب هر چی میگید ببینید یکی از این 4 تاست. مجموعه کلامی که ما داریم احتمال اول آن است که در آن خیر مطلق وجود دارد. ما داریم فقط خیر مطلق صحبت میکنیم. مجموعه کلمات ما ممکن است شر مطلق باشه. این احتمال دوم. احتمال سوم، ممکن است کلام و صحبتی که ما میکنیم مقدارش شر باشه، مقدارش خیر باشه، مقدارش نفع باشه، مقدارش ضرر باشه. 3. احتمال 4 هم داریم. بله، ممکنه حرفی که میزنیم نه خیر توش باشه نه شر توش باشه. چیز دیگه به ذهن تو میرسه؟ به اصطلاح آقایان این تقسیم منطقیه، تقسیم عقلیه، یعنی شق پنجم نداره دیگه، صورت دیگه ای نداره. حالا بیاید بررسی کنید اینا. اون شقی که انسان صحبت میکند که نه توش خیر نه توش شر، حرف زدنی که اصلا هیچ فایده ای نداره، اسم این چیه در کلام؟ اینو میگن لغو. و اذا مروا باللغو مروا کراما. انسان عاقل که لغو نمیگه، انسان عاقل که دنبال لغو نیست. و اذا مروا باللغو مروا کراما. کرامت انسان مؤمن آن است که از کنار لغو میگذرد، اعتناب لغو نمی کند. اینات فرمودید. پس این شقی که از اینجا از انتها به اول بررسی کردیم اینه که نه خیر تو حرفمون هست نه شر. پس بهتر که انسان زبانش رو ببندد، اینو صحبت نکند. شق دوم اینه که کلام ما در اون شر وجود دارد و در اون خیر وجود دارد، ضرر وجود دارد و سود وجود دارد. متاسفانه این نوع کلمات رو هم که وقتی بررسی میکنید همیشه اون چه به چشم دیگران میاد در گفتار ما سوء کلام ماست نه حسن کلام ما، زشتی های گفتار ماست نه محاسن کلام ما. ضرری که ما میزنیم، تخریبی که میکنیم بیشتر به ذهن میاد تا اصلاح و پسندیدگی که در کلام داریم. اگه ما 5 جمله گفتیم، تو این 5 جمله ما 2 جملهش خوب بود 3 جملهش بد بود، آثار تخریبی اون 3 جمله از آثار اصلاحی 2 جمله ما بیشتر. متاسفانه عاقلان میگویند، عذرخواهی میکنم اصطلاح منطقی، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. یعنی کار شما متاسفانه اگر یه اثری رو تعریف میکنید 4-5 فصل داره این کتاب، خوب اومدید، اما یه فصلش خیلی ضعیفه. بعد وقتی میگن کتاب فلانی خوندید، میگید خوندم، اما فصل 4مش خیلی خراب بود. نمیگید 4 فصلش خوب بود، میگید فصل 4مش خیلی ضعیف بود، خیلی خراب بود. نتیجه تابع اخص قضاوت ها رو معایب میشه، رو مزار میشه. شق دوم آن که کلام ما در روز زیان دارد و سود دارد، یعنی بدی داره و خوب داره. و متاسفانه وقتی این صحبت میشه نتیجه میشه بعد بدی نه خوبی. این شق دوم. شق سوم آن که جز زیان در کلام نیست، جز ضرر در کلام نیست. حرف میزنی خسارت میبینی، چه مادی چه یک کلمه گفتی رفت مالت، یک به تو اشتهای تو تموم شد گلش رفت، یک کلام گفتی مطلب رو تمام کردی، یک به تو گفتی ایمانت رو فروختی، یک به تو گفتی وجدانت رو فروختی، تمامش زیان است، تمامش خسران است. این 3 شق. میماند شق 4 که خیر کامل باشد، سود کامل باشد. ما که 4 نوع بیشتر صحبت نداریم عزیزان. این 4 نوع صحبت، 3 نوعش مصلحت آن است که دهان بسته باشد و گفته نشود، فقط یه شقش مصلحت گفتن است. پس اگر ما 100% گفتار رو بپسندیم چند درصد خوب ما صحبت کنیم؟ ما باید 25% صحبت کنیم، 75% دهان رو ببندیم. اگر ما بخوایم مجموعه گفتار رو حساب کنیم، 3/4 نگفتن است، 1/4 گفتن است، میشه و کان اکثر دهری صاحب. 75% میشه اکثریت، 25% میشه اقلیت. علی میگوید ابوذر اکثریت دهرش را سخن نمیگوید. چرا؟ چون ابوذر کلام شر نمیگوید، ابوذر شر مخدوط به خیر نمیگوید، ابوذر لغو نمیگوید. اگر اون چه بگوید صلاح و سداد است، یا خیر مادی است یا خیر معنوی است. لذا طبعا باید 25% صحبت کند نکند. یکی از مشکلاتی که ما داریم آن است که ما اشتها به صحبت بیشتر داریم تا شهوت سکوت. ما بیشتر دوست داریم حرف بزنیم تا اینکه ساکت باشیم. هنر در نگفتن است عزیزان، نه در گفتن. به تعبیر امیرالمومنین تا زمانی که نگفتی کلام در چنگال توست. اگر گفتی تو در چنگال کلامی، تو اسیر کلامی. اینها حکمت است سروران معظم که علی علیه السلام به این شیوه آسان در اختیار ما و شما قرار میدهد. فرمود این برابر من اکثر دهرش را ساکت است. حسابیست برحال تا شما لب باز نکردید چی میداند شما کی هستید و چه هستید؟ یک کلمه اظهار نظر میکنید ناآگاهانه، یک کلمه اظهار نظر میکنید. این شنیدید اون جریان آلا تنوعی هم باشد، برحال زهر ماه رمضان است، عزیزان هم خسته هستید و برحال اواخر ماه هم هست و در این حال این مسائل هم وجود دارد. شنیدید اون جریان شیخ بها و اون بدلش و اون شاگردش و برحال اون پالندز و اون بازار رو؟ خلاصه شیخ باز قیافه کوچه کلی ظریف کوتاه لاغر راهی ندارد به دربار، رد شده در مثلا بازار پالندوز ها. مثلا دید یک کسی سه پالندوزی سه خیلی قوی هیکل و بلند و بزرگ و دستیشان گرفت و قرارداد باش پس شما می آزه شاگردی ما بکنید. بله چطور رو انداخت رفت؟ خلاصه دیگه تفصیل تاریخ بماند. تا رسید جا افتاد تو دربار شاه عباس، طبق نقلی که می کنند در کتاب های این چنینی، جا افتاد به دربار شاه عباس. تا که عرض به خدمتتون صحبتی می شد، شاه سوالی می کرد، اشاره میکرد به شیخ، گفت این شاگرد من بهتون پاسخ میده. چرا شیخ با هم لب باز میکرد مثل دور، مثل مروارید میومد بیرون مطالب. یه روزی اشتباه کرد، بهش گفته بود بدون من نری به دربارها، رفت به دربار بدون شیخ بها، رفت این جناب شیخ بهایی بدر بدون شیخ رفت به دربار. خب شاه عباس هم قدم میزد و اطراف قصر رو میخوایم اینجا یه چیزی بسازیم، یه عمارتی بسازیم، یه تغییر بنایی بدیم، به نظر شما اینجا چی بسازیم خوبه؟ بو برده بود، رنگ بود، چی بسازیم؟ یه فکری کرد، گفت به نظر من اینجا یک مغازه پالاندوزی بسازیم. یه مغازه پالاندوزی بسازیم. گفت خب برو فهمیدیم قضیه چیست، برو اون شیخ بیاد. خب این لب باز نکرده انسان خیلی چیز هاست، اما تا که لب باز کرد، تا شخص سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد، تا که لب رو باز کردی میفهمن چه در چند داری، میفهمن چه داری. فرمود و کام اکثر دهرهی سامتا. حالا این فلسفه کلی صفتی که امیر میفهمند، اما عنایت فرمودید و کام اکثر دهرهی سامتا نه ساکتا. ما سمتی داریم با سات، سمتی داریم و سکوتی داریم. سکوت اعمه، هر لب بستنی را سکوت میگویند. اگر دیدید حق مظلومی را دارن میگیرن تو سرش میزنن، شما هم ساکت شدید، نگاه کردید و تأیید کردید ظالم را، این سکوته. اگر دیدید جنایتی داره شکل میگیره، شما نگاه کردید، خندیدید، چی نگفتید، این سکوته. اما این سمت نیست، این سمت نیست. سکوت که همه جا پسندیده نیست. دو چیز تیره عقل هستن، فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. همان مقدار که قبح دارد، در آل عمران نظم کردم، همان مقدار که ناپسند است سخن نابجا گفتن، همان مقدار ناپسند است لب نابجا بستن. در جای خیش باید لب باز شود و در جای خیش باید بسته شود. اون زبانی که به جا بسته میشه و اون سکوت به جا، اون سکوتی که انگیزه دارد. انگیزه اون چیست؟ تفکر و اندیشه. گاه چیزی کسی حرف نمیزنه چون بلد نیست، چون چیزی ندارد، چون دست خالیست. اینم خوبه، اما اون سکوتی که همراه با فکر و اندیشه است. انسان اگر حرف نمیزند چون دارد بررسی میکند، به تعبیر قدیمی ها جز میکند، اونگه میبرد. جمله عجیبی بود، خدا میداند، من از والده مثلا از مادر از اینها شنیدم که ما در کودکی تعلیم میدادن، میگفتن مادر حرفی که میخوای بگی دور دهانت بچرخان، به تعبیر عامیانه خودشون میگفتن دور دهانت بچرخان بعد بیرون بیفکن. این میشه سمت. که انسان وقتی میخواد سخنی رو بگوید، فکر بر سخن خیش میکند، تأمل در گفتار خود میکند، اونگاه سخن میگوید. بنابراین سمت یعنی سکوت همراه با تفکر و اندیشه. و در اوصاف جناب ابیذر غفاری در فرازهای دیگر در کلمات رسول خدا داریم، و کان اکثر عبادت ابیذر، بیشترین عبادت ابیذر، التفکر و الاعتبار، فکر بود و عبرت گرفتن بود و توجه. حدیث بسیار نقضی است که خیلی نکته دارد و زیباست. این حدیث در صفات مؤمن، وقتی که آینه مؤمن رو مقابل شما میگذارند اینطور میفهمند که مؤمن آنی است که اذا نظر اعتبره. مؤمن وقتی که نگاه میکند به یه صحنه، بی خود نگاه نمیکنه، انرژی داره صرف میکنه، دقیق ترین دوربین عالم رو دوخته است تا دارن با این دریچه چشم نگاه میکنن. خب چی نگاه میکنی؟ ازا نظره اعتبره. مؤمن وقتی که نگاه میکنه چیز یاد میگیره، اعتبار میکنه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی از اونجا که نگاه میکنه عبور میکنه میاد طرف خودش، از اونجا که نگاه میکنه عبور میکنه میاد به شخصیت خودش. آقا رو میبیند با یه دنیا فضل و فضیلت، بعد به خودش نگاه میکنه میگه افسوس که عمری پی امیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. یک کسی رو میبیند در نهایت ذلت و بدبختی و شقاوت، بعد نگاه میکنه، بعد میگه خدایا سپاس که من رو با خودت آشنا کردی، من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد. سپاس خدایا که من تو خانه خودت راه دادی. سپاس خدایا که منو در ماه خودت میهمان کردی. سپاس خدایا که من رو با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد رسول الله اون استادی و آشنا کردی. این میشه اذا نظره اعتبره. خب اگر نگاه میکنم و ازا سکته تفکر، از نشانه های مؤمن اینه که اگر دیدید مؤمن ساکته بدونید در دنیای فکر خودش فرو رفته است. بدونید دارد اقیانوس فکر رو با کشتی اندیشه خودش در می نوردد. مؤمن کسی است که سکوت او قرین با حکمت و فکر است. ازا سکته تفکر. البته دو دنبانه دیگر هم دارد که ازا و از بتولیه شکر. اگر مبتلا میشه مؤمن به نعمتهای خداوند پی میبرد، شاکر میشود نعمتهای الهی را. و اگر ازبتولیه صبر، اگر مبتلا میشود بر کوه صبر تکیه میکنند، کاملا شکیباست در مسائل زندگی. و ازا اوقتیه، وقتی خدا نعمت بهش میده، نعمت بین او و ولی نعمت جدایی ایجاد نمیکند، بلکه نعمت موجب میشه که دلش به ولی نعمت نزدیک میشه. و اذا اعطی شکر، یه چهار رکن است این که دو نکته اون مربوط به اینجا بود. فرمود و کان اکثر دهره ثابتا. اما این که ابوذر ساکت بود بیشتر نه این که بلد نباشه صحبت کنه. فان قال بذل قائلین، اگر صحبت میکرد ابوذر یا همین برادر علی هر کس، اگر صحبت میکرد این بزرگوار، بذل قائلین، بذل به معنای غلبه. یه زبان مثلی دارن در عرب میگن من از زب از، یعنی برو قدیشو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف با مال است. بزه به معنای غلبه است. میگه بزه القائلین، اگر می نشست به گاه سخن گفتن قالب می شد در تمام گویندگان. در کنار ابوذر حنا هیچ کسی رنگ نداشت. بزه القائلین و نقع قلیل سائلین، و سیراب می کرد و سیراب می کرد جمع سائلان و سوال کنندگان و شنوندگان رو، اگر لب به سخن باز می کرد و گفتار داشت. بنابراین این شیوه سخنگویی او بود که اگر ساکت بود به خاطر سمت او بود، تفکر و اندیشه او بود، و به خاطر او بود که بگنیست 75% صحبت ها نابجاست، پس بگذار به جا بگویم، به گاه بگویم، به زمان بگویم، به مکان بگویم. لکل مقام مقام، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. و نقع قلیل الصالح و کان ضعیفا مستضعفا. از اینجا امیرالمومنین صفت بعدی رو مطرح میکنن، این جناب ابوذر ضعیف بود و ضعیف انگاشته شده بود. یعنی چه؟ آیا ضعف نکته پسندیده ایست که علی میفرماید؟ آیا مستضعف بودن چیست؟ نکته ای دارد. و کان ضعیفا مستضعفا، که انشاءالله فردا در گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان در فصل سوم این نامه به این حکمت امیرالمؤمنین انشاءالله ادامه مطالب رو به سمع مبارک عزیزان میرسانم. چون بحث در بتنه بود، من فقط یه جمله رو این باز به شهادت ابن عبدالحدید خدمتون یه خطی رو ترجمه میکنم و بسنده میکنم به گفتار و کلام. و اکل علی علیه السلام قلیلا من تمر دغل. ابن عبدالحدید میگوید که علی کمی از یه نوع خرمای معمولی بود، از این خرمای بعض از بساط ها بود مثلا فرض میخورد، و شرب علیه ما ان، جرعه آب بینوشید، بعد امر ریده و علا بطنه، دست رو در شکم میکشید و قال و میگفت و من ادخله بطنه النار فابعده الله. هر کسی که شکم او را به آتش خداوند وارد کند خیلی دور است از رحمت خدا. و بعد این شعر رو میخواند و تمثل علیه السلام فَإِنَّكَ مَحْمَا تُعْتِ بَتْنَكَ سُعْلَهُ فَإِنَّكَ مَحْمَا تُعْتِ بَتْنَكَ سُعْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالَا منتهى الذمه اجماع انسان. اگر تو همتت، شکمت و مسائل شهوانی تو باشد، بدون دیگه ترقی کرده در بدعدایی، در اوج مذمتی، در اوج مذمتی امیرالمومنین. و بعد ابن عبدالحدید میگوید و کان علیه السلام علی چنین بود که یفتر و فی رمضان، در آخرین رمضان عمرش افطار میکرد، فی رمضان الذی قتل فیه، در رمضانی که کشته شد، عند الحسن لیلتن و عند الحسین لیلتن، یه شب در خانه حضرت مجتبی، یه شب در خانه حضرت شهدا و یه شب عند عبدالله جعفر، یه در خانه کی؟ در خانه حضرت زینب. لا یزید علی اللقمتین علی الثلاث، و دست علی در این رمضان جز بر دو لقمه و سه لقمه بیشتر دراز نمی شد. فیقال له، می گفتن آقا چرا نمی خورید؟ فیقول، می گفت انما هی لیال قرائب، چند شب بیشتر فرصت ندارم، حتی یعطی امر الله، تا بیاید امر خداوند سبحان، و انا خمیس البعد، می خواهم سبک باشم هنگامی که به لقاء الهی می رسم. فضرب ابن ملجم لعنه الله تلک اللیله، و در چنین حالات و در چنین شبهایی بود که فرق مبارک نورانی او توسط ابن ملجم شکافته شد. صلی الله علیکم یا امیر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.